امروز 8 فروردین سال 1402 هست و به همین سادگی 8 روز از سال جدید رو پشت سر گذاشتیم. چقدر خوبه که قدر لحظه های عمرمون رو بدونیم و از خدای بزرگ سپاسگزار باشیم که به ما فرصت زندگی کردن داده، به خصوص در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، ماهی که میتونیم با خدای خوبمون صمیمی تر بشیم، با خدای خوبمون نزدیک تر بشیم و ازش بخوایم که همه ما را عاقبت به خیر کنه. در این روزهای عزیز دعاها به آسمان نزدیک تر میشه و خداوند استجابت میکنه دعاهای بندگان خوبش رو. بیاین همه با هم دعا کنیم که همه بیماران لباس عافیت بتن کنن، همه کسانی که گرفتاری دارن مشکلشون برطرف بشه و همه ما بتونیم بندگان خوبی برای خدای مهربان باشیم. در خدمت همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری خواهیم بود که در خصوص نشست خبری تشریح برنامه‌ها، رونمایی از پوسترها و تیزرهای 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم قراره که برای ما گزارشی رو داشته باشن که از 12 فروردین این نمایشگاه برگزار میشه. آقای نوری سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی سفر خانم کرمی و شنوندگان ارجمند چالش رادیو گفتگو. خب من هم جا داره این ایام پرفیض و برکت ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شنوندگان عزیز عرض تبریک و تهنیت شوشان طاعات و عبادات همه عزیزان در این ایام پرفیض مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم که خب شما فرمودید که ما شاهد برگزاری 30 دوره نمایشگاه قرآن کریم هستیم از 12 تا 26 فروردین ماه که در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این نمایشگاه برگزار میشه. نشست خبری این رویداد بسیار مهم در این ایام برگزار شد در معاونت قرآن و اعتراف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خب اگر فرصتی باشه اجازه بفرمایید من در خدمت جای دکتر معاف باشم، معاون محترم قرآن و اعتراف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در ارتباط با جزئیات این رویداد ارزشمند قرآنی به ما توضیحاتی رو ارائه میکنن. جای دکتر سلام عرض میکنم به شما. ضمن از قبولی طاعات و عبادات، صحبت های شما رو در خصوص عزم شما که نمایشگاه قرآن امسال خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم سنت رمضانی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. انشاءالله روز شنبه 12 فروردین 10 رمضان المبارک در مصلی امام خمینی تهران افتتاح خواهد شد با شعار میخوانمت، که انشالله زمینه انس و استیناس و ارتباط بیشتر مردم با قرآن کریم باشه و خروجی نمایشگاه همین باشه که مردم قرآن رو بیشتر بخوانند، بیشتر متوجه مضامین راهبردی و مفاهیم راهبردی قرآن کریم بشن و انشالله بیشتر از قرآن استفاده کنن، در قرآن تدبر کنن، به قرآن عمل کنن.
خب بفهمید از بخش‌های جذاب و متنوعی که در نظر گرفته شده و میتونه برای بازدیدکنندگان بسیار مورد توجه باشه.
خانواده ها دعوت میکنم حتما خانوادگی به نمایشگاه بیان. بخش کودک جزو بخش‌های بسیار جذاب نمایشگاه خواهد بود. توسعه سه برابری پیدا کرده. بخش نوجوان، بخش دهه 80 جزو بخش‌های جذاب نمایشگاه خواهد بود. توسعه سه برابری پیدا کرد. بخش خانواده، دختران و سبک زندگی اسلامی جزو بخش‌های جذاب خواهد بود. در حوزه بین‌الملل هم امسال نمایشگاه نسبت به سال‌های قبل توسعه قابل توجهی دارد.
خدمات خاصی هم ارائه میشه به بازدیدکنندگان؟
بله، مردم مصلی امام خمینی الحمدلله دسترسی‌های بسیار خوب شهری، مترو داره، اتوبوس و فضاهای حمل و نقل پیشبینی شده. انشالله افطاری ساده هم در خدمت مردم خواهیم.
بسیار. فقط ساعت بازدید رو هم بفرمایید.
ساعت بازدید همونطوری که حالا قبلا هم اعلام شده ساعت 17 تا 24.
بسیار ممنونم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خب سرکار کرمی، این گفتگوی من بود با جناب دکتر معاف، معاون محترم قرآن و اساتید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. خب همونطور که ایشون فرمودن اتفاق بسیار جذابی قرار هست در این دور از نمایشگاه بیفته در مصلی بزرگ امام خمینی، که خب به صورت خانوادگی انشاءالله آحاد مردم و هموطنان عزیزمون انشاءالله در نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد و از بخش‌های مختلف اون دیدار می‌کنن. ما انشاءالله توفیق باشه، فرصتی باشه، حتما در ایام برپایی نمایشگاه هم به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو خواهیم بود، گفتگو خواهیم کرد با فعالان قرآنی که آخرین دستاوردهای خودشون رو در این نمایشگاه عرضه کردن. مثلا یه بخش بسیار جذابی هم وجود داره، بخش هنرهای قرآنی هست.
بله.
هنرمندان عزیزمون در قالب آثار مختلف هنرهای تجسمی و نمایشی آثار خودشون رو قرار هست که در این نمایشگاه عرضه بکنم و همچنین بخش کتاب قرآنی هم باز این هم یکی از بخش‌هایی است که برای علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخانی انشاءالله میتونن آخرین آثار رو در حوزه کتب دینی و قرآنی اونجا در دسترسشون باشه. و یه نکته خیلی جالب توجه هم که میتونه مورد استفاده هموطنان عزیزمون قرار بگیره، بحث تعویض قرآن‌های فرسوده با قرآن‌های نو.
بله.
هست. این رو هم جای معاف امروز اعلام کردن که انشاءالله این خدمات هم در نمایشگاه قرار ارائه بشه. من در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم آقای نوری از این که این گزارش رو تهیه کردید. خدا قوت به شما میگیم، طاعتتون قبول باشه و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم از شما سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، 13 دقیقه از ساعت 11 رو پشت سر گذاشتیم. فرصت دیگری داریم که یک گفتگوی تلفنی انجام بدیم با جناب آقای دکتر مصلح زاده، سفیر سابق ایران در اردن که الان ایشون پشت خط هستند. آقای دکتر مصلح زاده، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و طاعتتون قبول.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر مصلح زاده، در خصوص اتفاقی که افتاده برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میخواستم از شما بپرسم که چه تبعاتی میتونه داشته باشه و چه اتفاقاتی باعث شده که به این به اصطلاح نقطه برسن و این نتیجه گیری انجام بشه.
من بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، دولتی که الان به نام اسرائیل در سیستم بین المللش نام برده میشه،
بله،
اساسا بحران‌های عمیقی باش مواجه هست. یعنی وضعیتی که منجر به شرایط موجود شده، حالا یکی از اون موارد بروز میکنه، مثلا وزیر جنگ عوض میشه،
بله،
بحران مهمی که الان این دولت باش مواجهه یه بحران هویتی.
بله.
بحران هویت به خاطر اینه که اساسا شما برای هر دولتی یه هویت میخوای نام ببری.
درسته.
این هویت برمیگرده به یک
عمل کرده اون دولت.
نه، من دارم عمیق‌تر از اینه. یعنی یه ملتی در یک سرزمینی که مربوط به اون ملت هست،
بله،
و زندگی میکنه و دارای یک هویت مشترک تاریخی باید باشه.
بله.
هیچ کدوم از این موارد در این دولت وجود نداره. یعنی اولا سرزمین مربوط به ملت دیگری به نام فلسطین و افراد دیگری از نقاط مختلف دنیا، یعنی از اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا اومدن جمع شدن اونجا. اولا یه ملت نیستن، ثانیا این سرزمین مربوط به اونا نیست، و ثالثا یک فرهنگ مشترک ندارن. ممکن شما مثلا کسی بگه که خب اینا همه یهودی هست. ببینید، یهودی بودن یک دینه، یک فرهنگ نیست. یعنی فرهنگ آدم، افرادی که از اروپا اومدن با افرادی که از آسیا اومدن با افرادی که از آفریقا و اروپا و آمریکا اومدن یک فرهنگ مشترک ندارن. کما اینکه اساسا در مورد خود دین هم اختلافات عمیقی وجود داره بین این افراد. یعنی گرایش های مختلف یهودی که وجود داره،
بله،
حتی یک گرایش واحدی نیست. کمی کمان که شما الان در همین اختلافاتی که الان وجود داره بین یهودی های افراطی، یهودی های مالا سکولار و یهودی های ضد صهیونیست، و یعنی خود این یهودی بودن هم که در حقیقت یک فرض میکنیم که یک دینه، ولی در گرایش های متعددی الان در اسرائیل بروز میکنه که اما اینکه الان خود در خود کابینه دولت فعلی،
بله،
این اختلافات وجود داره. یعنی عده یهودی سکولارن مثل خود نتانیاهو، عده یهودی افراطیان مثل وزیر امنیت،
بله،
عده البته یهودی ضد صهیونیست تو کابینه نیستن، ولی خب در سطح جامعه الان نشون میده که اونها هم برای خودشون میخوان هویت خودشون رو ابراز کنن. این بحران هویتی نه فقط در این شرایط امروز برای خودشون نشون میده، اساسا طی 70 چند سال گذشته که این دولت تشکیل شده همواره این بحران هویتی بوده. الان بروزش به دلایل دیگه‌ای این شدت پیدا کرد. یعنی مثلا در کنار این بحران اقتصادی وجود داره که خب طبیعتاً از دوران بحران سال 2008 که آمریکا و اروپا دچار بحران اقتصادی شدن، این دولت هم دچار، چون این دولت زاییده اروپا و آمریکا است، یعنی خودش عرض کردم یه هویت مستقلی نداره و هر بحرانی در اروپا و آمریکا به وجود بیاد خود به خود منتقل میشه، مثل بحران اقتصادی 2008 منتقل شد به این دولت. بعد بحران ناشی از کرونا دوباره تشدید کرد این رو. اینم عوامل تشدید کننده. یه عامل دیگه تشدید کننده یه شرایط موجود در حقیقت بحران ناشی از امنیتی که حدود 3 دهه همه اروپا و آمریکا تلاش کردند که برای این دولت یک امنیت فراهم بکنند. یعنی بعد از جنگ های 1948 1956 1967 1973 که اروپا و آمریکا حمایت کردن از این دولت تا بتونه پس از این جنگ ها یک امنیت بر خودش ایجاد کنه. خب خیلی تلاشه با اسلحه فراوان با پول فراوان کاملا گشاد دستانه هر کمکی از دستشون برمی اومد هم آمریکایی هم اروپایی ها کردن تا این دولت بتونه در یک محدوده جغرافیایی بر خودش امنیت فراهم کنه. ولی رفته رفته دیگه این امنیت هم از این دولت گرفته شده به دلیل اینکه در جنگ 2006 شکست سختی خورد، در جنگ 2008 باز شکست خورد و همینطور بعد از اون رفته رفته غزه و لبنان تبدیل شدن به یک نقاط بحرانساز برای دولتی به نام اسرائیل که در حقیقت از اشغال یک سرزمین دیگه‌ای به وجود اومده. این بحران امنیتی الان تشدید کننده شده. یعنی ببینید یه موقعی فقط، یعنی طی سالهای گذشته فقط اسرائیل از طرف غزه احساس ناامنی میکرد و از شمالش از لبنان، الان که کاملا در درون خودش و شهرهایی که هیچ وقت مشکل امنیتی نداشت مواجه با عملیاته. یعنی از که اولا کلمه باختری اضافه شده از شهر، یعنی دقیقا الان این دولت از غرب که غزه است، از شمال که حزب الله است، از شرق که کرانه باختریه تهدید امنیتی داره.
بله.
و مهمتر از اون این عوامل تشدید کننده این است که در درون شهرهایی که کاملا احساس میکنه که به اصطلاح خودش، اصطلاح خود دولت مربوط استفاده کنیم، مثلا شهرهای یهودی هم نه دیگه نباید تهدید امنیتی توی این شهرها باشه. حالا اول هم که عملیات فلسطینی ها به درون این شهرها هم کشیده.
بله.
و بارها دیدیم، یعنی توی ماهای گذشته بارها دیدیم که چگونه درون این شهرها هم حتی دیگه امنیت ندارن شهروندان این دولتی که از نقاط مختلف دنیا افراد جمع کرده و دیگه بالاترین عامل ضد امنیتی زمانی است که از طرف خود یهودی‌ها داره این عامل ضد امنیتی
شکل
میگیره. یعنی یه زمانی غزه بود، بعد یعنی حزب الله بود، بعد غزه شد، بعد کرانه باختری شد و حالا تشدید کننده این شرایط ضد امنیتی
از داخل خود
شهروندان خود این دولت هستن.
بله.
که کاملا احساس میکنم که این دولت حالا آخرین در حقیقت عامل تشدید کننده یه دولتیست که این خود دولته که نخست وزیر اون دولت میخواد اقداماتی بکنه که به دلیل پرونده های فساد که داره سیستم قضایی رو طوری تغییر بده که خودش و افراد کابینش دچار محاکمه و مجازات نشن.
بله.
این دیگه در حقیقت آخرین ورژن یک عامل ضد امنیتی است. یعنی همین اتفاق دیگه شهروندان خود این دولت رو، یعنی شهروندانی که این دولت احساس میکنه شهروندشن و عامل الان تبدیل شدن به عامل ضد امنیتی و تظاهرات چند هفته گذشته که دیگه خود دولت احساس میکنه از اینها هم دیگه نمیتونه، نه تنها برای اینا دیگه نمیتونه امنیت فراهم بکنه، بلکه خود اینها تبدیل شدن به عامل ضد امنیت.
یعنی
من فکر میکنم که به این شرایط میگن بحرانهای تو در تو. یعنی شما درون یک بحران هستید و میخواین که به عواملی رو بیارید که این بحران رو حل کنید، خود اون عواملی که میخواین باش بحران رو حل کنید خود اون عوامل بحران ساز میشن.
بله.
این میشه در حقیقت بحران های دو در تو که امکان خروج از این شرایط خیلی سخته، به دلیل اینکه عرض کردم شما میخواین سراغ یه عاملی برید که اون عامل خود بحران رو حل کنه، برعکس اون عامل که خود دولته، اینجا دیگه خود دولت داره بحران سازی میکنه.
بله.
یعنی شخص نخست وزیر و وزرای کابینه الان خودشون تبدیل شدن به عوامل بحران ساز. یعنی یه موقعی من دیگه بخوام جنبندی کنم کل صحبتم رو،
بله.
یه زمانی اون بحران هویت بود که مسئله ساز بود، بعد بحران های اقتصادی اومد و بحران های امنیتی اومد و الان خود دولت تبدیل شده به عامل بحران. یعنی این دیگه خیلی عجیبه، ما در هیچ کجای دنیا دیگه دولت خودش بحران ساز نمیشه، ولی اینجا خود دولت بحران سازه، به جنگ دولت به بحران رو حل کنه خودش داره بحران سازی میکنه.
بله.
اینی که من فکر میکنم شرایط فوق‌العاده استثنایی پیچیده است و این بحران هایی که من اسمش گذاشتم بحران های تو در تو، سرنوشت خیلی تاریک رو برای این دولت فراهم می‌کنه.
بله. باید منتظر بشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده نزدیک. خیلی متشکرم آقای دکتر مصلح‌زاده از اینکه با ما گفتگو کردید، استفاده کردیم از صحبت های جناب عالی. ممنون و متشکرم. طاعتتون قبول. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر مصلح‌زاده، سفیر سابق ایران در اردن. لطفاً همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست جهت ارتباط شما با ما، و میدونید که رادیو گفتگو رو میتونید به صورت 24 ساعته بشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و ما هم در خدمت شما هستیم. تمام تلاش همکاران من در این هست که بتونن برنامه هایی تقدیم حضورتون کنن که شایسته شما شنوندگان عزیز باشه و بتونید استفاده کنید از این برنامه هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده میشه. ما هم تشکر میکنیم از این که رادیو گفتگو رو همیشه صمیمانه همراهی میکنید. با افتخار در خدمت شما هستیم و تا لحظات دیگر که به ساعت 11:30 برسیم، برنامه فرهنگ بدون مرز رو تقدیم حضورتون میکنیم که امیدوارم این برنامه که در روزهای تعطیلات نوروزی تقدیم حضور شما میشه مورد توجهتون قرار بگیره، استفاده کنید، و امیدوارم که در مورد مناطق مختلف کشورمون که در این برنامه ازشون صحبت میشه بتونید اطلاعات مفیدی رو به دست بیارید. دعوتون میکنم